صبحانه با خبر امروز. هشدار تروریکای اروپایی نسبت به تبعات اقدامات هسته‌ای مجلس و دولت ایران. آلمان، فرانسه و بریتانیا از تهران خواستند مسیر حفظ دیپلماسی را دشوارتر نکند. 11 ماه پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، این نهاد نظامی از شبیه‌سازی حادثه و انتظار برای صدور حکم می‌گوید. ادعای حسن روحانی درباره آمادگی ایران برای افزایش صادرات نفت ظرف 3 ماه. آیا امید جمهوری اسلامی به رفع سریع تحریم‌ها واقع بینانه است؟ و سیل و آب گرفتگی در چندین استان ایران، دست کم 10 تن جان باخته و چندین روستا در محاصره آب قرار گرفتند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. هشدار جدی 3 کشور اروپایی عضو برجام درباره تبعات اقدامات دولت و مجلس ایران. اشاره به تصمیم دولت برای راه اندازی آبشارهای ماشینهای جدید سانتریفیوژ در نطنز و مسببه مجلس درباره کاهش همکاری با آژانس و افزایش میزان و درصد غنی‌سازی اورانیوم فرانسه، بریتانیا و آلمان، این اقدامات را بسیار نگران کننده و در مغایرت با تعهدات برجامی ایران خوانده و هشدار دادند که این رفتارها به بازنگه داشتن فضای دیپلماسی کمکی نمی کند. گرچه بخشی از این اظهار نظرها به خصوص غیر مفید و غیر سازنده خواندن مصوبه مجلس شباهت زیادی با نظرات دولت ایران دارد، اما اختلاف ها هم کم نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد پیشنهاد آلمان برای تلاش جهت دستیابی به توافق جامع‌تر و فراگیرتر، ایده وزیر خارجه آلمان را در راستای سیاست فشار حداکثری آمریکا دانسته و تکرار کرده که تغییر مفاد برجام یا چانه‌زنی بر سر آن برای تهران قابل پذیرش نیست. اما در حالی که در طول دوره دونالد ترامپ اتحادیه اروپا با رد خاصه آمریکا بر حفظ برجام و ارتباط با ایران پافشاری کرده بود، چرا در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ رابطه تهران و بروکسل رو به سردی نهاده؟ مشکل ناشی از رفتار جمهوری اسلامی است یا سیاست‌های اروپا به سمت نگاه دونالد ترامپ چرخیده؟ گزارش از نازآفرین میرزا خلیلی ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
تنش ها بر سر برجام بین اروپایی ها و ایران بالا گرفته است. بیانیه 3 عضو اروپایی برجام دیروز سراسر انتقاد از اقدام های اخیر دولت و مجلس ایران در رابطه با فعالیت های هسته ای این کشور بود. آلمان، بریتانیا و فرانسه از تصمیم تهران برای راه اندازی سانتریفیوژ های پیشرفته برخلاف تعهداتش در برجام ابراز نگرانی کردند.
تصمیم شد با 232 رأی.
همچنین مصوبه مجلس درباره افزایش درصد خلوص غنی‌سازی اورانیوم به 20% از نکاتی بود که در این بیانیه از آن به شدت انتقاد شده. بر اساس برجام، ایران تنها میتواند با استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول اورانیوم با غلظت کم تولید کند. اما به تازگی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که میخواهد آبشارهای سانتریفیوژهای نسل دوم را راه اندازی کند. چند روز پیشتر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، هم لزوم یک توافق تازه به جای برجام را مطرح کرده بود. سخنان اخیر وزیر خارجه آلمان خشم تهران را برانگیخته است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییتی خطاب به هایکو ماس نوشته که آلمان پیش از آن که درباره الزامات ایران سخن بگوید، باید به تعهدات برجامی خود عمل کند.
موضع جمهوری اسلامی ایران.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز کمی پیش از انتشار بیانیه 3 عضو اروپایی برجام، اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان را ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا توصیف کرد.
ایران در خصوص امنیت ملی خودش نه مصالحه میکنه نه مذاکره. 2، ایران با حقوق و مسئولیت‌های خودش به خوبی آشکار هست، ضمن اینکه همواره حقوق و مسئولیت‌های طرف مقابل رو یادآوری کرده. آنچه که با فشار حداکثری ایالات متحده به دست نیامد، هم آلمان و هم اروپا باید بدانند از هیچ طریق دیگری هم به دست نخواهد آمد.
اعضای اروپای برجام میگویند که این توافق بهترین و تنها راه نظارت و مهار برنامه هسته‌ای ایران است، اما حالا خواستار توافقی تازند که شامل مواردی بیشتر از جمله برنامه توسعه موشک بالستیک ایران باشد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است واشنگتن بار دیگر به این توافق خواهد پیوست. با این حال هم او و هم پیمانان اروپاییش هر دو انتظار ندارند که مذاکره با ایران به آسانی پیش برود، به ویژه که کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان سعودی رقیب منطقه ایران خواستار مشارکت در این مذاکره هستند.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در طول کارزار انتخاباتیش قول داده که آمریکا به برجام باز خواهد گشت، اما این کار ساده نیست. موانع بسیاری به سر راه قرار دارد. اولین آنها مخالفان داخلی است. این به آسانی بازگشت به پیمان هوایی پاریس نیست. مخالفت همپیمانان مهم آمریکا در منطقه، انتخابات رئیس جمهوری سال آینده ایران و افرادی که سعی می‌کنند تا جای ممکن سنگ اندازی کنند تا این توافق سر نگیرد.
لایحه اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، اما هنوز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آن را امضا نکرده.
مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با اون مصوبه دولت موافقت نداره و اون رو مضر میدونه برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک.
حسن روحانی که دولتش در ماه‌های اخیر بارها برای برقراری ارتباط با دولت جو بایدن اعلام آمادگی کرده، این مصوبه مجلس را برای دیپلماسی خطرناک دانسته است. اما اروپایی‌ها به تهران هشدار دادند که اگر خواستار حفظ برجام است، این راهش نیست. فرانسه، آلمان و بریتانیا گفتند که این اقدام‌های جمهوری اسلامی فرصت مهم بازگشت به دیپلماسی با دولت بعدی آمریکا را به خطر می‌اندازد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در گزارش شنیدید که تنش‌ها بر سر برجام بین اروپایی‌ها و ایران بالا گرفته. جلال روشندل ما رو همراهی می‌کنه، استاد روابط بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، چرا در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ رابطه تهران و اروپا سرد شده؟
با سلام، به نظر میرسه که هر چقدر به دوران به اصطلاح ریاست جمهوری آقای جو بایدن ما نزدیک میشیم، ایران داره در دو جهت حرکت میکنه. یکی این که میخواد با به اصطلاح طرح مسائل جدیدتری قدرت فشار بیشتری رو در مذاکرات داشته باشه، و از طرف دیگه در داخل تحولات داره مثلا شکل میگیره که قدرت دولت ایران رو برای مذاکره با آمریکا محدود بکنه و یا اینکه یک آلترناتیو ایجاد بکنه که مذاکره کنندگان کسانی غیر از روحانی و دولت او باشن.
اشاره کردید به مذاکره با آمریکا. آقای روشندل، فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتن که اقدامات ایران درباره نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و اجرای مصوبه مجلس فرصت بازگشت به دیپلماسی با دولت بعدی آمریکا رو به خطر میندازه. عرضه به شما از این هشدار چیه؟
من فکر کنم این هشدار درستی هست، به دلیل اینکه کلیه اقداماتی که ایران در جهت کاهش تعهدات برجامی میکنه مغایرت داره با کل برجام. بنابراین این مورد آخر که به اصطلاح به دولت دستور میده که پروتکل الحاقی رو اجرا نکنه بعد از مدتی، میتونه اصلا به طور کلی رابطه رو به هم بزنه و مانع هر گونه مذاکره بشه. اگرچه یک فرصت 2 تا 3 ماه اونجا وجود داره، ولی به هر صورت نصب سانتریفیوژهای جدید و کلی اقداماتی که ایران در جهت عقب نشینی داره میکنه کمکی به دیپلماسی نخواهد کرد. همین حالا هم این اقدامات مورد اعتراض اروپایی‌ها بوده تا به امروز. به نظر میرسه که نزدیک شدن نظریات سیاسی اروپا و آمریکا باعث این قضیه هست، چون هر دوتا یعنی متحدین اروپایی و آمریکایی روی مسائل اتمی فقط تمرکز ندارن، بلکه روی مسئله موشکی ایران و احتمالاً اقدامات منطقه‌ای ایران تمرکز خواهند کرد و همه اینها مشمول مذاکره خواهد شد. به این دلیل استش که یک چنین اقدامی در وسط اون مسائلی که اروپا نسبت بهش معترض هست، خود به خود محتوای مذاکره رو پیچیده تر میکنه و این اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در واقع اقدام برای نابودی برجام خواهد بود. از طرف دیگه بنیادگران که حالا در ایران مجلس رو در اختیار دارن، دارن سعی میکنن زمینایی رو برای در اختیار گرفتن کل قدرت در دست داشته باشن، ولی معلوم نیست که تا اون زمان یعنی انتخابات بعدی ایران این مسائل اینقدر پیش بره، چون ممکنه موجب لغو این نزدیکی دیپلماتیک بشه و آقای بایدن هم گفته که مذاکره با ایران ساده نخواهد.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا.
آیش.
نزدیک به یک سال پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، جانشین فرمانده این نهاد نظامی از شبیه‌سازی حادثه و امید به اعلام حکم از سوی قاضی پرونده خبر داد. این در حالی است که با وجود گذشت این مدت طولانی، ایران هنوز از هیچ فرد یا گروهی به عنوان متهمان اصلی حادثه نام نبرده، موضوعی که با انتقاد اوکراین و خانواده‌های قربانیان همراه بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
درست 11 ماه پیش بود که انتشار این تصاویر ایران را شوکه کرد. تکه‌های لباس، بقایای وسایل و حتی عکس‌های شماری از مسافران هواپیمای مسافربری اوکراین که بر روی زمین پخش شدند. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین روز 18 دی ماه سال گذشته هدف دو موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و در اینجا سقوط کرد.
بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه.
اما هیچ یک از 176 سرنشین آن زنده نماندند.
ولی اون چی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
مقام های ایران ابتدا حمله موشکی به این هواپیمای مسافربری را کتمان کردند، اما پنهان نگه داشتن آن کار آسانی نبود.
من وارد جزئیات نخواهم شد، اما این را میتوانم بگویم که دلیلی وجود ندارد گزارش های اطلاعاتی متحدان ناتو در مورد هدف قرار گرفتن این هواپیما را از سوی سیستم دفاع موشکی ایران باور نکنیم.
مقام های سپاه پس از پذیرفتن مسئولیت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز آسمان ایران، روایت های متفاوتی از علت و چگونگی حمله موشکی به این هواپیما ارائه دادند. اما بر سهوی بودن و خطای انسانی در این واقعه پافشاری کردند. در آستانه یک سالگی این حمله موشکی، علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفته است، تحقیقات قضایی درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی تمام شده و در جریان تحقیقات سامانه دفاع ضد موشکی دوباره شلیک کرد و این کار شبیه سازی شد.
دبیر شورای امنیت ما میاد.
آقای فدوی گفته که سپاه پاسداران خواستار مشخص شدن حکم قاضی و تعیین تکلیف دیه پیش از سالگرد این واقعه است. به گفته این فرمانده سپاه تنها انشای حکم قاضی پرونده باقی مانده. پرونده‌ای که تاکنون جزئیات آن مشخص نشده و حتی نامی از متهمان هم به میان نیامده. مقام های اوکراین و کانادا و همچنین خانواده های قربانیان این پرواز بارها خواهان معرفی عاملان این پرونده و شفافیت روند برگزاری دادگاه شدند، اما تاکنون درخواست آنها بی پاسخ مانده است. اخیراً روزنامه شرق گزارشی را منتشر کرد و خبر داد که قرار است تا سقف 200 میلیون یورو غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود. این روزنامه اما چند روز بعد نوشت که پرداخت این غرامت از صندوق توسعه ملی از لایحه بودجه سال آینده حذف شده است. معلوم نیست که دولت ایران از چه منبعی می‌خواهد این غرامت را پرداخت کند. شماری از کشورها از جمله کانادا و اوکراین اعلام کردند که خواهان دریافت غرامت از ایران برای خانواده‌های قربانیان هستند. دادستانی کل اوکراین اخیراً بر عمدی بودن حمله به این هواپیما تأکید کرده و گفته که رسیدن به حقیقت این پرونده برای این کشور اولویت دارد. در آستانه یک سالگی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، خانواده‌های قربانیان پرواز 752 همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند. اینکه حکومت ایران باید حقایق مربوط به سرنگون کردن این هواپیما را بگوید و همه آمران و عاملان را به دست عدالت بسپارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نزدیک به یک سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه میگذره و گره چرایی اون هنوز باز نشده. احسان مهرابی میهمان صبحانه با خبر امروز روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، جانشین فرمانده سپاه گفته دیه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی پیش از سالگردش اعلام میشه. پیش اعلام شده بود که این دیه از صندوق توسعه ملی پرداخت میشه. حالا اما این بند از لایه بودجه 1400 حذف شده. این دیه از کجا بالاخره پرداخت خواهد شد؟
البته مشخص نیست که واقعا این از صندوق توسعه ملی حذف شده باشه، چرا که ممکنه که بعد از بازتاب‌های منفی که این موضوع پیدا کرد به نوعی پنهان شده باشه و به صورت کلی از صندوق توسعه ملی پرداخت بشه، اما تحت عنوان بودجه نظامی یا دیگر عناوین. البته اگر از صندوق توسعه ملی هم پرداخت نشه در نهایت تفاوتی نمی‌کنه، چون که به این معنا نیست که مثلا سپاه پاسداران از درآمدهای خودش این هزینه رو پرداخت میکنه یا محل دیگری وجود داره. به هر حال از صندوق دولت پرداخت خواهد شد در نهایت و تنها ممکنه که به هر حال ردیف این بودجه متفاوت باشه.
اما خب این یک سوی داستانه. جدای از غرامت و خسارت، خانواده جانباختگان بارها تاکید کردن که اول باید حقیقت روشن بشه. در صورت عملی شدن پرداخت غرامت، آقای مهرابی، تکلیف مقصرین و علت این ساقط کردن این هواپیما در این پرونده به کجا میرسه؟
اونطور که از صحبت‌های آقای فدوی برداشت میشه کرد که گفتن که با دادستانی نظامی هماهنگی کردن که به نوعی حکم هم صادر بشه، ممکنه که قبل از سالگرد این حادثه حکم متهمان هم صادر بشه. اما قاعدتاً این حکم محدود به همون چیزی است که قبلا دادستانی نظامی بیان کرده، یعنی اپراتورهایی که موشک را شلیک کردن و حداکثر یک یا دو مقام مافوق بالاتر، اون چیزی که به هر حال خانواده قربانیان یا دیگر افراد انتظار دارن که مثلا یک مقام عالی رتبه در سپاه پاسداران بابت این موضوع محاکمه بشه یا این که مثلا در گزارش دادگاه نامی از افراد برده بشه که به هر حال مقامات بالای سپاه بوده باشن، بعیده که اتفاق بیفته و تنها این دادگاه مانند دیگر دادگاه‌های مشابه به صدور حکم برای چند عامل این حادثه بسنده خواهد کرد.
به غیر از جانباختگان، خب پای دو کشور هم در این پرونده باز هستش. دادستانی کل اوکراین، کشوری که هواپیما متعلق به اونجا بوده، 23 آبان سرنگونی این هواپیما رو جنایت عمدی اعلام کرده. اما دولت ایران به رغم وعده‌های قبلیش هیچ سندی درباره انهدام این هواپیما به اوکراین نداده. آیا اوکراین یا کانادا میتونن به ایران همچنان فشار بیارن برای پاسخگویی بعد از اینکه به هر حال این خسارت‌ها پرداخت بشه؟
فشارهای دیپلماتیک به هر حال ممکنه که تأثیر داشته باشه، اما تنها در این حد که بخشی از واقعیت موضوع روشن بشه و دولت ایران بخشی از اسناد مربوط به این حادثه را در اختیار اونها قرار بده تا اونها منتشر بکنن، چون به هر حال درباره جعبه سیاه هواپیما که اتفاقی رخ نداد و اعلام شد که بر اساس قوانین جهانی ایران مسئول اعلام نتایج این جعبه سیاه هست. از اون طرف هم این فشارهای دیپلماتیک کانادا یا اوکراین تنها تا میتونه تا حدودی ابعاد موضوع را روشن بکنه، اما قاعدتا اونها هم نمیتونن به جمهوری اسلامی فشار بیارن که مثلا با عوامل اصلی این حادثه برخورد بشه یا یک حکمی درباره آمران این موضوع یا کسانی که به نوعی تخلف کردن یا با متوقف نکردن پروازها باعث این حادثه شدن، بعیده که درباره اونها اتفاقی بیفته حتی اگر فشار خارجی هم در این باره وجود داشته باشه.
احسان مهرابی همراه ما بود، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. اما رئیس جمهوری ایران از آمادگی کشورش برای افزایش شدید صادرات نفت ظرف 3 ماه خبر داده، در حالی که سیاست فشار حداکثری دولت فعلی آمریکا صادرات نفت ایران را تقریبا به صفر رسانده، بخش زیادی از درآمد ایران در لایحه بودجه سال آینده بر اساس فروش نفت تنظیم شده. آیا امید دولت ایران به رفع سریع تحریم ها در دوران جو بایدن واقع بینانه است؟ اول گزارشی از مهدی بیگی ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
جلسه اقتصادی ما که
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلسه ای که با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی کشور اهمیتش برای دولت بیشتر شده. این بار بحث اصلی نفت بوده، کالایی که فروشش میتواند گره های زیادی را از اقتصاد ایران باز کند. حسن روحانی گفته دولت آمادگی دارد تولید نفت را به سرعت افزایش دهد. آقای روحانی گفته با توجه به آنچه ابزارهای عملیاتی و تجربه‌های ارزنده خوانده، این آمادگی وجود دارد. رئیس جمهوری ایران در مورد ابزارهای عملیاتی جزئیاتی ارائه نکرده، اما شاید منظورش از تجربه‌های ارزنده روزهای خوش بازار نفت ایران در پی توافق جامعه هسته‌ای باشد. 5 سال پیش، توافقی که بعد از آن تحریم‌های ایران کم کم لغو شد و تولید و صادرات نفت ایران رونق گرفت. به گفته آقای روحانی آن زمان فروش نفت ایران به 2 میلیون بشکه در روز رسید. از 3 سال قبل از این توافق به خاطر تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های آمریکا تولید و صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده بود. اما این توافق و لغو تحریم‌ها صنعت نفت ایران را رونق بخشید. رونقی که البته دوام زیادی نداشت. 2 سال پیش با خروج یک جانبه آمریکا از این توافق، اکثر تحریم‌ها بازگشتند و دوباره فروش نفت ایران به پایین‌ترین میزان خود رسید و از حدود 2.5 میلیون بشکه به زیر 300,000 بشکه در روز سقوط کرد. حالا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفته که وزارت نفت منابع و تجهیزاتش را برای افزایش تولید و فروش نفت ظرف 3 ماه آینده به کار بگیرد. شاید امید دولت روحانی به دولت جدید آمریکا باشد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند به توافق هسته‌ای باز می‌گردد. رویدادی که به گفته کارشناسان اگر هم عملی باشد ممکن است مدت زیادی طول بکشد. از طرف دیگر دولت ایران پیشاپیش برای درآمد ناشی از افزایش احتمالی تولید نفت نقشه‌ها کشیده. در لایحه بودجه سال 1400 صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت گنجانده شده. هرچند رئیس مجلس ایران تصویر روشنی از وضعیت نفت کشور ارائه نمی کند.
الان دولت در اینجا مثلا پیشبینی 2.5 میلیون بشکه نفت در روز یا فروش داخلی یا فروش خارجی. معنی حرف یعنی چی؟ خب ما که میدونیم که الان تازه اون روزی که تحریم نبودیم 2.5 میلیون بشکه نفت صادراتیمون تنها 2.5 میلیون بشکه نفت خام نمیتونستیم. ما در مصرف داخل داریم، مصرف خارج داریم، پالایش‌های خودمون هستن.
به فرض لغو آسان و سریع تحریم‌ها ممکن است ایران بتواند برای مدتی فروش نفتش را افزایش دهد، اما آیا مشتری کافی برای خرید نفت ایران وجود دارد؟ با توجه به کاهش مصرف روزانه 9 میلیون بشکه نفت در سراسر جهان به خاطر همه‌گیری کرونا و همینطور پر بودن ذخایر کشورهای مصرف کننده، به نظر نمی‌رسد دسترسی به این هدف در این مدت کوتاه میسر باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
آنطور که ایران اعلام کرده تا 3 ماه آینده برای احیای صادرات نفت آماده می شود. برای واکاوی این ادعا همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقام فرانسه. آقای خاوند، گویا دولت به بازگشت برجام امید بسته و حتی لایحه بودجه سال آینده خورشیدی رو بر پایه رفع تحریم صادرات نفت ایران تنظیم کرده. آیا بر پایه این ادعای دولت روحانی میشه صادرات نفتی ایران پیش از برداشت شدن این تحریم ها بالا بره؟
ببینید، شواهد گوناگون نشون میده که دولت حسن روحانی اطمینان داره که بازگشت دموکرات ها به کاخ سفید واشنگتن راه رو باز میکنه برای فعال شدن برجام و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت. اول اینکه همونطور که خودتون گفتین، رئیس جمهوری اسلامی یک شنبه دو روز پیش گفت که کشور آماده است برای افزایش سریع تولید نفت، و از اون مهمتر همین لایحه بودجه 1400 هست که عملا یک لایحه برجامیه، به این معنی که بر پایه عادی شدن صادرات نفت بسته شده در رابطه با فعال شدن برجام. این لایحه در واقع متکی است بر نفت، چون که اولا 153 هزار میلیارد دلار درآمد در اون پیش بینی شده از محل فروش نفت. دومی که در این لایحه 70 هزار میلیارد تومان هم درآمد پیش بینی شده برای پیش فروش اوراق نفتی، و بالاخره 18% از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت رو هم تصاحب میکنه. جمعا حدود 300 هزار میلیارد تومان قرار از محل درآمدهای نفتی تأمین بشه، نزدیک به 40% از بودجه عمومی 841 هزار میلیارد تومانی که در این لایحه پیش بینی شده. دستیابی به این سطح از درآمد مستلزم این است که ایران بتونه در سال آینده 2,300,000 بشکه در روز نفت صادر بکنه، و این کار میدونیم در شرایط کنونی به معجزه احتیاج داره.
آقای خاوند، با این آماری که شما اعلام کردید، خیلی این بحثایی که آقای روحانی سر بودجه روی نفت هستن خیلی منتقدهای زیادی داره، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی. درباره نقش نفت در بودجه سال آینده افراد مخالف چه نگاهی دارن، چه نقطه نظری دارن؟
بله، واقعا انتقاد علیه لایحه بودجه 1400 دولت به اوج خودش رسیده، به خصوص از این نظر که میدونیم دولت روحانی فقط 4 ماه از سال 1400 مسئولیت اجرای این بودجه رو بر عهده داره. 8 ماه باقی مانده در مورد اجرای بودجه به احتمال فراوان میفته به گردن اصولگرایان یا منتقدان فعلی دولت روحانی که در حال حاضر فریادشون به آسمون بلند شده. میگن دولت روحانی میخواد برای اونها زمین سوخته بر جای بگذارد، یا بودجه‌ای که اجرای اون امکان پذیر نیست و میتونه به قول اونها با 70% کسری روبرو بشه. خارج از درگیری جناح‌ها این نکته وجود داره که چطور امکان داره در فاصله چند ماه کوه تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی وضع شده یک باره از بین بره و ایران تبدیل بشه به یک بازیگر عادی بازار جهانی نفت، و بتونه از راه صادرات نفت درآمدی رو تأمین بکنه که دولت روحانی براش پیش بینی کرده.
آقای خاوند، با توجه به نشست اخیر اوپک پلاس، بازار جهانی نفت تا چه اندازه برای بازگشت نفت صادراتی ایران آمادگی داره؟
ببینید، گفتن این پیش بینی این نکته خیلی خیلی کار دشواری است، به چند عامل بستگی داره. اولا اینکه ایران بسیاری از مشتریهاش رو از دست داده، مدتی طول میکشه که دوباره بتونه اون مشتریها رو به دست بیاره. دوم اینکه کشورهای دیگری هم ممکنه به بازار جهانی نفت بازگشت بکنن، در ورای ایران ونزوئلا هست و بعضی از کشورهای دیگه، اینها ممکنه عرضه رو بالا ببرن، در نتیجه قیمت نفت سقوط بکنه. نکته دیگری رو هم باید بر اون انگشت گذاشت، و اینکه معلوم نیست آقای بایدن رئیس جمهوری آینده آمریکا در مورد تولید نفت شیل، نفت غیر متعارف، چه تصمیمی میگیره و یا قراره که آمریکا همچنان این مقدار نفت شیل رو تولید بکنه و به بازار سرازیر بکنه یا نه. مجموعه این عوامل تأثیر میذاره بر چگونگی بازگشت ایران به بازار جهانی نفت.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. و همزمان با بارش برف و باران در نقاط مختلف ایران، دست کم 7 استان درگیر سیل و آب گرفتگی شده و چندین تن هم قربانی شدند. اما چرا هر سال آغاز فصل بارندگی مسئولان جمهوری اسلامی را غافلگیر می‌کند؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
باران و برف پاییزی هرچند غیر قابل پیشبینی نیست، در ایران همچنان مصائب غیر منتظره می آفریند. سیلاب خودرویی را به زیر می کشد و
کامل رفت زیر آب،
کودکی را آب می برد. گزارش ها حاکی است که سیل بیش از 7 استان ایران را درگیر خود کرده است. استانهای جنوبی کشور، خوزستان، اصفهان، بوشهر، فارس، هرمزگان و یزد درگیر بارندگی شدید و سیل شده اند و در دو استان بوشهر و هرمزگان دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند.
متاسفانه ما در این سیلاب در استان بوشهر 2 نفر جان باخته داشتیم و در استان هرمزگان هم 2 ماشین به سیلاب زدن و اونا متاسفانه 5 نفر، یک کودک، 2 زن، 2 مرد جان خودشون را از دست دادن.
در استان بوشهر خانه ها در شهرهای گناوه، دیلم، دشتستان، سعدآباد، آبپخش، شبانکاره، وحدتیه و برخی مناطق روستایی دچار آب گرفتگی شدند. به گفته محمد باقر محمدی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر، در بوشهر تاکنون 7 منزل مسکونی بر اثر سیل ویران شده و هر لحظه بر شدت سیلاب ها در این استان افزوده می شود. این هم استان فارس
که زیر آب قرار گرفته.
حسین درویشی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر این استان، گفته 10 شهرستان آباده، استهبان، مرودشت، رستم، خنج، شیراز، ارسنجان، ممسنی، نیریز و خرمبید در این استان تحت تأثیر سیل و آب گرفتگی قرار دارند. طی روزهای گذشته بارندگی های شدید بخش هایی از مناطق مسکونی استان خوزستان را نیز زیر آب برد. آب گرفتگی در بندر امام خمینی چنان گسترده است که رسانه های ایران آن را با ونیز مقایسه کردند. مردم سیل زده مقابل دادگستری و شهرداری بندر امام خمینی تجمع کردند. معاون وزیر نیرو رسیدگی به آبهای سطحی را وظیفه شهرداری خواند.
چون هر جای آب دیده میشه این فوری یاد وزارت نیرو و این چیزا میفتن، در صورتی که جمع‌آوری آبهای سطحی بوده شهرداری هاست.
شهردار بندر امام خمینی خوزستان از سمتش برکنار شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دستور پیگیری داد.
هر اقدام فوری لازم هست انجام بگیره.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم به حسین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با صدور دستور ویژه مأموریت داد تا برای بررسی ابعاد موضوع شخصاً به خوزستان سفر کند.
وضعیت سرپل، وضعیت قرمز.
با این حال و بعد از گذشت 3 روز از این دستورها که به نظر می رسد باز هم شمایل رقابتی سیاسی جناحی به خود گرفتند، خانه ها بر آب است و
آقا دکه سرپل داشته باشین،
جانها در سیلاب. در نتیجه اتفاقات فصلی و تکراری که گویی هر سال مسئولان کشور را غافلگیر می کنند و مردم را بی خانمان. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سایپا او آخر همه رفته زیر آب.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، روز یک شنبه در یک توییت جوانهای ایرانی را به جوانی کردن دعوت کرد، موضوعی که واکنش انتقادی بسیاری از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات حسن روحانی، در 16 آذر، روزی که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی از اون به عنوان روز دانشجو یاد میشه، از جوانها خواسته که جوانی کنند. و این توییت آقای آذری جهرومی با واکنش بسیاری از کاربران به خصوص در توییتر روبرو شد. خیلی از اونها اشاره کردن به نام و در واقع فعالیت‌های جوانانی که در 41 سال حاکمیت جمهوری اسلامی به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی خودشون اعدام شدن یا کشته شدن و تحت فشار و آزار و اذیت قرار داشتن. آتش اشاره کرده به مونا محمود نژاد، نوجوان یا جوان بهایی که در 17 سالگی در اوایل دهه 60 به خاطر داشتن آیین بهاییت اعدام شد و جان خودش رو از دست داد. مریم جعفری دیگر کاربری است که در توییتر خودش اشاره کرده به فقر و محرومیت در جای جای ایران و گفته کودکان محروم سیستان و بلوچستان، غم سیل خوزستان و جوانان بیکارش، همینطور فقر و مرگ و مصیبت، اینها رو همه رو میبیند و توصیه میکند که جوانی کنید. کاربر دیگری به نام اردشیر هم اشاره کرده به نوید افکاری، جوانی که به تازگی اعدام شد و خانواده اون که تحت فشار هستن، برادرانش که در زندان هستن، و گفته آقای وزیر میدونی چند تا جوانی به نوید افکاری بدهکاری و به برادرهاش با خانوادهش چه کار کردین؟ خانواده افکاری آینه تمام نمای اون ایران جوانی که تو از اونها میخوای جوانی کنن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به باورها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی و گفته اساساً باور شما در مخالفت با جوانی کردن ماست، ما را به زیستی عادت داده اید که بعد از جوانی شروع می شود. این کاربر این توییت رو با انتشار فیلمی از محسن محمدپور، نوجوان کارگری که در اعتراضات آبان ماه 98 کشته شد، منتشر کرده که در حال عزاداری و در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان هست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به آقازاده ها و فرزندان مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی و گفته که برای نمونه به عیسی هاشمی فرزند معصومه ابتکار اشاره کرده و گفته او در آمریکاست، همت کن و برای آمریکا جوانی کن، با لحنی انتقادی و کنایه آمیز این رو علی نوشته در توییترش. حسین رزاق هم گفته اینترنت رو قطع میکنن تا 1500 جوان رو بکشن تا جوانی نکنن. کاربر دیگری ساقی لقایی اشاره کرده به سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، و گفته پاشو سحر، پاشو سر از خاک بردار، وزیر نصیحت کرده که جوانی کن. دختر آبی به خاطر حضور در استادیوم خب دارای محکومیت بود و از ترس این محکومیت خودسوزی کرد که خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب داشت این اتفاق. کاربر دیگری به نام بابک هم به نیکتا اسفندانی اشاره کرده، دختر نوجوانی که سال گذشته در حوادث آبان ماه و در اعتراض‌های آبان ماه با شلیک نیروهای حکومتی کشته شد و گفته دخترکم چرا خوابیدی، بلند شو و جوانی کن. کاربرهای دیگری هم از زوایای دیگری به این موضوع نگاه کردن، از جمله به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی که در اون زوجهای جوان بسیاری بودند، چندین زوج جوان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به این هواپیما جان خودشون رو از دست دادن، زوجهایی که در آغاز زندگی مشترکشان و در آغاز جوانی کردن مشترک با هم دیگه بودن.
رئیس بانک مرکزی ایران میگوید تحریم‌های آمریکا مانع سفارش و خرید واکسن کرونا شده. عبدالناصر همتی مدعی شده که ایران برای انتقال ارز به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا است. این در حالی است که واشنگتن پیشتر از اعمال معافیت در این زمینه خبر داده بود. در همین حال بریتانیا از امروز واکسیناسیون گسترده را آغاز می کند و آلمان هم برنامه مشابه برای ماه آینده خبر داده. بیشتر صحبت می کنیم اما اول گزارش از مهران کریمی.
بعد از اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی در مورد واکسن تولید داخل، حالا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران ادعا می کند که تحریم های آمریکا علیه ایران مانع خرید واکسن کرونا است.
از آنجا که خرید واکسن کرونا بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تا کنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است.
این همه داستان نیست. به نظر میرسه که به ویژه درباره کالاهای بشردوستانه، اون چیزی که مشکل اصلی رو در واردات ایجاد کرده مسئله مبادلات مالی و نقل و انتقال پول از ایران به صادر کننده است. اونم علاوه بر تحریم و به اعتقاد بعضی بیشتر از تحریم، تحت تأثیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی یا همون FATF قرار داره. آقای حمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق از جمله کسایی بودند که یکی دو ماه قبل این مسئله رو تایید کردند.
هدف این کارگروه FATF جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی است. پیشتر هم مهر ماه امسال علی شریعتی یکی از اعضای اتاق بازرگانی به مشکلاتی که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای واردات دارو ایجاد کرده اشاره کرده بود.
همه می دانند این انتقال پول برای واکسن و درمان مردم است، اما انتقال پول در شرایطی که ما در لیست سیاه FATF قرار داریم دشوار است. در همه دنیا پول به راحتی منتقل می شود، اما چرا واکسن ما با این همه خواهش، التماس و واسطه به دستمان می رسد؟ چون به دلیل تحریم ها و لیست سیاه FATF نمی توانیم مبادلات خود را به درستی انجام دهیم.
کشورهایی که در لیست سیاه گروه ویژه مالی قرار می‌گیرند، اجازه هیچ گونه نقل و انتقال پولی و مالی با کشورهای عضو FATF ندارند. تقریبا تمام کشورها عضو این سازمان هستند. تهران به دلیل خودداری از تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال گذشته، دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت. امریکا ناشی از مخالفت شورای نگهبان و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
یعنی بعضی ها میگن تأکید دولت و همینطور بانک مرکزی ایران بر ضرورت رفع تحریم برای دستیابی به واکسن و از اون طرف تأکید مخالفان دولت بر اینکه منتظر واکسن ایرانی میمونیم، یه نوع ابزار برای موضع‌گیری درباره انجام یا عدم انجام مذاکره با آمریکا بدل شده.
در نقاط دیگر دنیا به خصوص اروپا، بحث توزیع واکسن کرونا همچنان داغ است. دیروز دولت آلمان اعلام کرد که از اوایل ماه ژانویه این کشور برنامه گسترده واکسیناسیون را آغاز می‌کند. بریتانیا هم بعد از دریافت محموله‌های واکسن از امروز واکسیناسیون را آغاز می‌کند. با رفع محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از کشورها در ماه جاری و در آستانه کریسمس، انتظار می‌رود تا تعداد مبتلایان به سرعت به 70 میلیون نفر و حتی بالاتر افزایش یابد. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب واکسیناسیون در اروپا در حال آغاز شدن هست و وزیر بهداشت بریتانیا این روز را به سیاق فتوحات جنگ جهانی دوم روز پیروزی توصیف کرده. کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، قرار مقام‌های اتحادیه اروپا احتمالاً روز 29 دسامبر در نشستی درباره استفاده از واکسن تصمیم گیری کنند، اما آلمان از اوایل ژانویه و بریتانیا هم از نیمه‌های همین ماه دسامبر واکسیناسیون رو آغاز می‌کنه. در چه آینده میشه گفت اتحادیه اروپا که حالا پیش قدم شده یا جهان در گام بعدی از این ویروس رهایی پیدا کنن؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، با توجه به برنامه ریزی هایی که شده، پیش خرید هایی که انجام شده و همچنین شرکت های مختلفی که به هر حال در طی ماه های اخیر دارن اضافه میشن به مجموعه تولید کنندگان واکسن، به نظر میرسه که مجموعه هایی که بیشتر تحت تاثیر کرونا هستند یا افرادی که در خطر بیشتری هستند در اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای اروپایی تا 3 یا 4 ماه آینده واکسینه بشن و بعد از اون واکسیناسیون برای عموم شروع خواهد شد و در مجموع اگر اشکال اساسی و به خصوصی به وجود نیاد در این برنامه ریزی، به نظر میرسه که تا پایان تابستان و اوایل پاییز دیگه در حدود مورد قبول واکسیناسیون در واقع انجام خواهد شد و ایمنی جامعه به حدود 60-70% خواهد رسید و بر این اساس دیگه پاییز و زمستان آینده رو ما اینقدر که امسال باش درگیر هستیم، درگیری با کرونا و کووید 19 وجود نخواهد داشت و امیدواریم دیگه به هر حال زنگ پایانی باشه بر این همه نگرانی ها و تلخی هایی که در سال گذشته داشتیم.
آیا دکتر این پیش بینی شما، من نمیدونم برای دنیا بود یا فقط در حقیقت برای آمریکا و اروپا، به خاطر اینکه دکتر رئیس بانک مرکزی ایران گفته به دلیل تحریم هنوز ایران واکسن نخریده، از سوی دیگه وزیر بهداشت گفته که هم خودش ایران قراره این واکسن رو تولید کنه، هم در قالب 2 قرارداد با کمپانی‌های خارجی 42 میلیون دوز واکسن قراره بخره ایران. و حتی هواپیمایی هم که قرار این واکسن رو به ایران بیارن رو تا حدودی آماده کردن، حالا بماند که درست یا اشتباه. بالاخره نمیدونم این واکسن به ایران میرسه، قابل دسترسی برای عموم خواهد بود یا نه.
خب اول اجازه بدید از اینجا شروع بکنم، از این بهانه نخنمای تحریم که همیشه وقتی مسئولین یه جای گیر میکنن از این استفاده میکنن. به هر حال وقتی تحریم رو میشه گفت مانعی برای رسیدن واکسن هست که اولا در یه جای ثبت سفارش بشه، بعد از لحاظ انتقالات مالی به مشکل برخورد بکنه. در حال حاضر بر اساس رکوردهایی که در دنیا وجود داره، تنها ایران در اون مجموعه سازمان بهداشت جهانی و کوواکس در حدود 10 تا 20 میلیون واکسن رو پیش خرید کرده و بقیه اینها تنها شعار هست. اگر زمانی ایران ثبت سفارش بکنه در جایی و نتونه مسائل مالیش رو به دلیل تحریم حل بکنه، خب میشه این بهانه ها رو مورد توجه قرار داد. در صورتی که داریم میبینیم هم اوفک و هم در واقع کانال سوئیس راههایی هست برای انتقال دارو و ملزومات پزشکی و هیچگاه در این دوره هیچ کشوری به دلیل در اختیار گذاشتن مسائل پزشکی و ملزومات پزشکی و نیازهای درمانی ایران مورد بازخواست آمریکا قرار نگرفته. و در کنار این با توجه به مجموعه شرایط باز هم ایران احتمالاً دسترسی پیدا خواهد کرد به واکسن، اما با یک تأخیر چند ماهه و این چند ماهه ممکنه خب عوارضی هم برای مردم ایران داشته باشه.
کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
صنعت سینما هم مثل بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی امسال به شدت از همه‌گیری ویروس کرونا ضربه خورد. حالا یک تصمیم جنجالی شرکت فیلمسازی برادران وارنر صدای خیلی ها را درآورده. این شرکت اعلام کرده که در سال 2021 محصولاتش را همزمان با سالن‌های سینما در یک شبکه پخش آنلاین هم به نمایش خواهد گذاشت. مهدی تاهر گزارش می‌دهد.
تصمیم جنجالی شرکت فیلمسازی برادران وارنر داد سینماداران آمریکا را درآورده است. این کمپانی اعلام کرده که تمامی فیلمهایش را در سال 2021 همزمان با سینماها در سامانه نمایش آنلاین HBO Max عرضه می‌کند. این تصمیم در واکنش به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها گرفته شده. قرار است در سال آینده میلادی 17 فیلم از جمله ماتریکس 4، تلما 3، گودزیلا در مقابل کنگ و جوخه انتحار همزمان با اکران در سینماها به مدت 31 روز در سرویس آنلاین HBO Max نیز در دسترس قرار بگیرد. اقدامی که گفته می شود در جهت قوی تر شدن HBO Max در برابر نتفلیکس خواهد بود و قیمت سهام آن را نیز افزایش خواهد داد. مدیر عامل کمپانی وارنر از این مدل به عنوان یک طرح یک ساله یاد کرده و گفته هیچ کس بیش از ما نمیخواهد تا فیلمها به سینماها برگردند و میدانیم که فیلمهای جدید مایه حیات سینماها هستند، اما باید با این واقعیت کنار بیاییم که بیشتر سینماهای آمریکا در سال 2021 نیز با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. در مقابل اما مدیر سینماهای AMC که بزرگترین سینمای زنجیره‌ای در آمریکاست، در واکنش و با کنایه گفته که این تصمیم کمپانی برادران وارنر در واقع یارانه‌ای برای کمک به رونق گرفتن HBO Max متعلق به این کمپانی است و به بهای از دست رفتن سود سایر استودیوهای فیلمسازی عملی خواهد شد. سینماداران آمریکا معتقدند که در میانه یک بیماری همه‌گیر، سالن‌های بزرگ احتمالاً در ماه‌های آینده هم بسته خواهند ماند و با این کار نه تنها خسارت‌های سینماها جبران نخواهد شد، که ضربه بیشتری هم با آنها وارد می شود. اما این تصمیم همزمانی نمایش در سینماها و سرویس آنلاین HBO Max با استقبال مخاطبان در آمریکا مواجه شده.
HBO یک شرکت عالی است. این ایده خوبی برای سوداوری آنهاست. من مخالفتی ندارم و این تصمیم تجاری را درک می کنم.
داشتن امنیت و سلامتی در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است. ما در دوران کووید 19 زندگی می کنیم و بسیاری از سالن‌های سینما باز نیستند. بنابراین خوب است که خدمات پخش فیلم بزرگتر و بزرگتر می‌شوند. استودیوها تلاش می‌کنند تا فیلم‌هایشان زودتر در خانه‌ها در دسترس قرار بگیرند.
This world is not yet ready for all that you will do.
برادران وارنر البته پیش از فرارسیدن سال نوی میلادی این شکل از نمایش تولیداتش را آغاز خواهد کرد. آن هم با فیلمی که خیلی از علاقمندان سینما مدت هاست که منتظر دیدنش هستند. قسمت دوم واندر وومن با نام زن شگفت‌انگیز 1984. این فیلم قرار است در آمریکا از روز کریسمس یعنی 25 ماه دسامبر 5 دی ماه روی پرده برود و همزمان به مدت یک ماه هم بر روی HBO قرار بگیرد. قسمت اول زن شگفت‌انگیز تابستان سال 2017 اکران شد و بیش از 800 میلیون دلار در نمایش جهانیش فروش کرد. بعضی از منتقدین که قسمت جدید این فیلم را تماشا کرده اند آن را جاه طلبانه تر از دیگر فیلم های ابرقهرمانی اخیر دانستند. کریستوفر نولان و فیلم آخرش تنت نتوانست یخ سینماهای ایالات متحده را در دوران شیوع ویروس آب کند. آیا زن شگفت‌انگیز توان این کار را در سال کرونا خواهد داشت؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خبرهای دنیای ورزش رو پی میگیریم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و توقف استقلال در برابر صنعت نفت آبادان در روزی که این تیم باز هم در حد انتظار ظاهر نشد، نمایشی کم فروغ چه در دفاع چه در خلق موقعیت‌ها و به نحوی که حتی اگر در دو موقعیت طالب ریکانی به جای اینکه سعی کنه توپ رو پای چپ خودش که پای تخصصیش بندازه و پای راست ضربه می‌زد، شاید استقلال همین یک امتیاز رو هم به دست نمی‌آورد. محمود فکری و تیمش رضایت هوادارا رو نتونستن جلب کنن و نتایج این هفته به طور کامل به سود تیم پرسپولیس شد که توضیح خواهم داد. اما باز درباره بازی استقلال و صنعت نفت فراموش نکنیم که پارسال تقریبا در چنین روزی با 2 روز فاصله در واقع تیم استقلال با سرمربیگری استراماچونی به صنعت نفت آبادان 5 گل زد. صنعت نفتی که دراگان اسکوچیچ روی نیمکتش مینشست و ایسال کثیر در خط حملش بود. اما علاوه بر این مسابقه سایر دیدارها هم به نفع پرسپولیس شد، به نحوی که شاگردان یحیی گل محمدی با 1 بازی کمتر در رده دوم قرار دارند. تیم صدرنشین گلگهر اولین شکست خودشو متحمل شد در برابر پیکان، خیلی زود 2 گل خورد و دیگه نتونست بازی رو مساوی کنه. 1 گل زد گادوین منشا، اما در نهایت شاگردان امیر قلعه‌نویی نتیجه رو واگذار کردن. فولاد و تراکتور هم به تساوی بدون گل رسیدن. تراکتور شرایط خوبی نداشته در فصل اخیر لیگ برتر و تنها پیروزیش هم مقابل تیم مثل رفسنجان در حالی به دست اومد که رفسنجانی ها صاحب توپ و میدان بودن. و دیگر تیم تبریزی یعنی ماشین سازی هم 4 گل از آلومینیوم عراق خورد که تازه به لیگ برتر اومده. و جالبه که سرمربی آلومینیوم رسول خطیبی، او در فصل قبل هدایت ماشین سازی رو به عهده داشت، با کدورت از این تیم جدا شد و به هر حال در یک نمایش اگه نگیم انتقامی بسیار نبرد حیثیتی بود، او تونست تیم ماشین سازی رو با 4 گل از پیش رو برداره. شرایط تیم‌های تبریزی هم مثل تیم‌های اصفهانی در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر بسیار بغرنجه و اگر با همین روند ادامه پیدا بکنه طبیعتاً تراکتور هم مثل سپاهان از چرخه مدعیان خارج میشه. همچنان گلگهر صدرنشینه، پرسپولیس در رده دومه و تیم‌های نظیر فولاد و پیکان هم تا اینجا خیلی خوب نتیجه گرفتن. اما تیم‌های بدون شکست همچنان پرسپولیس، فولاد خوزستان و سایپا هستند. غیر از این 3 تیم بقیه تیم‌ها متحمل باخت شدن. اما برنامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا بعد از 2 بار تعویق مجدداً اعلام شده و به صورت رسمی تیم ملی ایران دیگه میدونه 5 فروردین باید پذیرای تیم ملی هنگ کنگ باشه، 10 فروردین باید در کامبوج با این تیم بازی کنه و 2 بازی سخت تیم ملی فوتبال ایران یعنی بحرین و عراق هم خرداد 1400 برگزار خواهد شد. کاملا برنامه مشخص، جدول هم معلومه. تیم ملی ایران برای صدرنشینی و اینکه سرنوشتش دست خودش باشه بهترین در واقع نتایج همینه که بتونه هر چهار بازی رو ببره. با توجه به اینکه در دور رفت تیم ایران با سرمربیگری مارک ویلموتس هم به بحرین باخت و هم به عراق، و حالا در دور برگشت دراگون اسکوچیت سرمربی جدید تیم ملی مأموریتش اینه که این چهار مسابقه رو برای طبیعتاً هنگ کنگ و کامبوج کاملا قابل پیش بینیه، اما برای بحرین و عراق که همیشه دردسرساز بودن در مقاطع مختلف برای تیم ملی فوتبال ایران، ببینیم چه تدابیری رو میاندیشه تا تیم ملی ایران از این مرحله به سلامت عبور کنه.
و مثل همیشه نوبت میرسه به مروری بر رسانه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
نابرابری، شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت در ایران حرف تازه‌ای نیست. مردم سالهاست که این موضوع رو با پوست و گوشت و استخوان خودشون درک میکنن، لمس میکنن، و فسادهای بزرگ که بخشی از اون در سالهای اخیر به رسانه‌ها راه پیدا کرده یا در رقابت‌های سیاسی افشا شده، یک گوشه از این نابرابری و شکاف طبقاتی رو نشون میده. در هر خیابان و کوچه و کوی و برزنی هم نمادهای این شکاف طبقاتی قابل لمس هست و مردم خودشون اینو احساس میکنن و میبینن. اما روزنامه همشهری گزارشی در همین باره منتشر کرده، منتها با استناد به آمارهایی که متعلق به مرکز آمار ایران هست و پژوهشی که اتاق بازرگانی تهران انجام داده. در این گزارش ضریب جینی بررسی شده که یک شاخصی است برای سنجش نابرابری درآمدی و نابرابری در توزیع ثروت در جوامع مختلف در دنیا. این شاخص بین 0 و 1 هست، هر چه به 1 نزدیکتر بشه نشانه نابرابری بیشتر درآمدی و توزیع ناعادلانه ثروت در اون جامعه هست، شکاف طبقاتی عمیق‌تر هست در جامعه‌ای که ضریب جینیش بزرگتر باشه. روزنامه همشهری بر استناد پژوهشی که اتاق بازرگانی انجام داده نوشته که ضریب جینی در تهران در سال 94 38% بوده و در سال 97 و 98 به 41% رسیده، یعنی بزرگتر شده، به 1 نزدیکتر شده، و این نشانگر این هست که نابرابری توزیع ثروت و درآمد در استان تهران، در شهر تهران و مناطق شهری استان تهران که موضوع این تحقیق هست، گسترده تر شده، شکاف طبقاتی عمیق تر شده، افراد کمتری ثروت بیشتری کسب کردن و بقیه مردم، شمار بیشتری از مردم به حداقل حقوق خودشون هم دست نیافتن. این وضعیت در کل کشور هم برقرار هست به نوشته روزنامه همشهری. اما روزنامه همشهری نوشته بعد از استان سیستان و بلوچستان، استان تهران این موضوع عمیق‌تر هست درش، یعنی افراد کمی ثروت بیشتری داشته باشن و بقیه مردم فقیرتر و کسانی باشن که درآمد حداقلی هم کسب نکنن. به نوشته این روزنامه نکته دیگری که در این گزارش آمده این هست که هزینه خانوار در تهران در سال 98 دست کم 73,100,000 تومان بوده سالانه، که کسانی که در یک سال کمتر از این درآمد داشتن در واقع زیر خط فقر زندگی می‌کردند و شماری هم خب زیر خط فقر مطلق هستند. یعنی به طور کلی کسانی که زیر 73,100,000 تومان در سال 98 درآمد داشتن زیر خط فقر قرار می‌گیرند، که این نشون میده که وضعیت در تهران وخیم هست، در سایر مناطق ایران هم به همین گونه، منتها این شکاف طبقاتی، این فاصله طبقاتی و فاصله ثروت افراد به خصوصی با سایر مردم عمیق‌تر شده در تهران. دیگری که در امروز در روزنامه مطرح شده، روزنامه آفتابیت نوشته که کارگران فصلی فراموش شدن، کسی به فکر اونها در شرایط کرونا نیست. دست کم 150,000 کارگر فصلی فقط در تهران هست، اما اینها نه بیمه هستن، نه حقوقی بهشون تعلق میره، نه تسهیلاتی. دبیر یک انجمن کارگران ساختمانی به روزنامه آفتاب اقتصادی گفته ما نامه نوشتیم بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر علی خامنه ای که کمکی بکنید به این کارگران فصلی، ولی با گذشت بیش از 10 ماه هرگز به این نامه ها جوابی داده نشده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.
Yeah.